بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أوقات در ارتباط با وجود مبارك حضرت صدیقه اطهر، حضرت فاطمه زهرا علیها سلام الله است، آیه ایم که خوندم به گونه در ارتباط با بی بی هم هست. مطالب متعددی در این آیه شریفه و مثل همه آیات تعلیم دهنده است، آموزنده است و نور است، هدایتگر است. این آیه شریفه در سوره مبارکه آل عمران، آیه 61. فمن حاجك فیه من بعد جاءك من العلم. این آیه به عنوان آیه مباهله نامیده میشه. یکی از برنامه هایی که هست در ارتباط با روشن شدن حق و باطل، که حق و باطل روشن بشه، چی حق است چی باطل هست، یکی از برنامه هایی که هست مسئله مباهله است. توجه به این جهت داشته باشیم که در همه مسائل میزان عقل، همین فهم و درکی که خداوند متعال به انسانها عنایت کرد، اون چه که انسان به وسیله او این بد است، این خوب است میگوید، این صحیح است، این ناصحیح است، این کار بجاست، این کار نابجاست، او همون عقل انسان، درکی که خداوند به عموم افراد عنایت کرده، میزان عقل. منتها گاهی میشه که مستقیم به وسیله این عقل انسان خودش میفهمه مطلب. بسیاری از مسائل رو در زندگی عقل انسان روشن خودش میفهمه. تکلیفش هم همین میشه که طبق عقلش عمل کن. بعضی از مسائل را خودش مستقیم نمیفهمد، ولی اعتبار کسی، درست فهمی کسی و صحیح بودن صحبت کسی، کار کسی را به وسیله عقلش فهمیده به طور کلی، ولو خود این مطلب را که او داره میگوید این چنین خودش نمیفهمه، اما چون شناخته که اون درستگوست و هر اعتباری به هر حد و اندازه‌ای که به اینجا رسیده است که این درست میفهمه، برای حرفش هم ارزش قائل. دقت بکنید، دو جور شد. خیلی چیزا خودمون روشن میفهمیم درسته، خیلی چیزا هست که خودمون روشن نمیفهمیم، ولی به یک کسی به وسیله عقلمون اعتماد پیدا کردیم که این درست میفهمه و حرفش میکنه. مثل مراجعه به طبیب، به طبیب که مراجعه میکنیم نمیفهمیم او چه کار میکنه. بسیاری از مواقع خطی هم که اون طبیب مینویسه نمیتونیم بفهمیم، نمیتونیم بخونیم خطش، هم نمیتونیم بخونیم. خیلی از اطباء یه جوری مینویسن خط مخصوصی وضعشون که خدا آدم نمیتونه بخونه، همون داروخانه بخونه. خب این با اینکه نمیفهمیم، ولی نسخش دستمون بگیریم، از این داروخانه به اون داروخانه، اگر کسی نداشت باز داروخانه دیگه. با اینکه نمیتونیم چیه، ولی به حکم عقلمون اعتبار این طبیب را معتقد شدیم که این طبیب است و تخصص داره و جا داره که به حرفش بکنیم. پس اساس عقل ماست، ولی به دو صورت. یک صورت این که خودمون میفهمیم، بسیار خوب. یک صورت این که کسی را که او را عقلمون تشخیص داده که حرفش معتبر است، به حرف او میکنه. مثل به حرف کردنمون حرف طبیب را و با کار گرفتنمون نسخه طبیب را، یا در مشورتی با کسی مشورت میکنیم تو کارمون معتبرش بدونیم، وقتی جواب مشورتمون داد به مشورت او عمل میکنیم. با همین عقلمون نسبت به خداوند معتقد شدیم. آثار قدرت او نشون دهنده اوست. با همین عقلمون معتقد به وحی شدیم، معتقد به جانشینان پیغمبر اکرم شدیم، معتقد به قرآن شدیم. پس راه اساسی عقل. یک راه دیگری هم مطرح هست، اون چیه؟ اون اسمش مباهله است. مباهله اینه که دو نفر با هم اختلافی دارن، اون وقت کار به اینجا میرسه که از نظر صحبت نمیتونن همه قانع کنن، یا یکی لج کرده، یا به طور کلی به هر صورتی گفته میشه که بیام مباهله کنیم. یعنی یک ساعت معین، وقت معین، جای معین بر یک دیگر نفرین کنیم، دعا کنیم، بگیم خدایا تو رو که هر دومون قبول داریم، هر کدومون که به حقیم حرف ما حق است دعا میکنیم هر کدوم علیه دیگری نفرین میکنیم بر یک دیگر هر کدوم نفرین من مستجاب شد معلوم بشه حق این میشه مباهله این اسمش مباهله بس یک راهی هم اینجور هست بحث مباهله هست این آیه که خوندم آیه ایست که به نام مباهله هست پیغمبر ما اگر تو بحث و صحبت حرف حق را قبول نکردن باشون مباهله کن یک قرار بذار بگو خودم با عزیزانم میاد شما هم همینطور نفرین میکنیم نفرین هر کدوم مستجاب شد معلوم بشه به حق میشه اسمش مباهله فمن حاجک فیه پیغمبر هر کس محاجه کرد با تو بحث کرد با تو بعد از اینکه اون چه که ما بر تو فرو فرستادیم حق است و علم است و درست است و مشخصه که اینه ولی قبول نکرد قبول نکرد مباهله کن بگو ما میاییم پسرامو نمیاریم با خودم زنهامو نبا خودم نمیاریم و کسی که به جای جانمون هست با خودمون میاریم بعد نفرین میکنیم لعنت خدا را بر دروغگو از خدا میخواهیم این بهش میگن مباهله فنجعل لعنت الله علی الکاذبین این آیه 61 که گفتیم سوره آل عمران آیه مباهله است جریان این بوده جمعی آمدن در بحث رسالت پیغمبر اکرم از نصرانی ها با پیغمبر اکرم بحث کردن از نظر بحثی حرف حق روشن پیغمبر اکرم را قبول نکردن لج کردن قرآن می فرماید حالا که اینا لج کردن بهشون بگو بیان مباهله کنیم نفرین کنیم برای یک دیگر شما عزیزانتون رو بیارین ما هم عزیزانمون رو بیارین نفرین میکنیم نفرین هر کدام مستجاب شد دلیل بر حقانیتش فقل تعالو ند و ابناءنا ما پسران رو میاریم شما هم همیتون ما زنانمون شما همیتون بعدم نفرین کنیم برای این آیه یه بخشش مربوط به فضیلت حضرت زهراست یعنی از این آیه یک فضیلت مهم حضرت زهرا سلام الله علیها استفاده میشه یکی از مطالبی که خوبه که اشاره کرده باشم اینه که فقل تعالوا ند و ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم یه وقتی معمول بود تو ذهنم میاد که از حضرت رضا علیه السلام سوال کرد که شما فرزند پیغمبر نیستین که شما فرزند حضرت امیر معمولا افراد را از طرف پدرش نسبت بهش میدن از طرف مادر شما منصوب به پیغمبر اکرمین چرا؟ میدونید مردم به شما میگن فرزند پیغمبر شما فرزند پیغمبر نیستین که شما فرزند حضرت امیر هستین چرا؟ گفته میشه فرزند پیغمبر مردم به شما میگن یابن رسول الله یابن رسول الله شما میچی نمیگن نمیگن ما فرزند پیغمبر نیستیم که به ما بگن یابن علی یابن ابی طالب بگن یابن امیر المومنین نگن یابن رسول الله چرا میگذارید که مردم به شما بگوین یابن رسول الله فرزند پیغمبر آقا حضرت رضا علیه السلام جواب سوال مأمون رو با همین آیه دادن. حضرت فرمودن خدای کار کرده، خدا ما رو فرزند پیغمبر بود. چطور؟ فرموده فقل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم. پیغمبر اینهایی که با تو بحث میکنن در ارتباط با مسئله رسالته، ولی ضمناً این مطلب هم فهمونده شده، بگو بیایید بخوانیم ما فرزندانمون را، شما فرزندانتون، ما زنهامونه شما هم زنهامونه، ما جانمونه شما هم جانتونه، وقت به اتفاق کل امت هیچ اختلافی در این نیست، تمام امت قبول دارن که فرزندانمونه بخوانیم الحسن و الحسین بودن، زنهامونه بخونیم حضرت زهرا علی حسن، جانمونه بخونیم آقا حضرت امیر علیه السلام. یه وقتی به حضرت رضا علیه السلام مأمون پرسید که از قرآن کریم آیه‌ای که خلافت بلا فصل حضرت امیر رو بفهمیم داریم؟ از قرآن که حضرت امیر خلیفه بلا فصل، حضرت فهمیدن بله. از کجا این آیه رو خوندن؟ قرآن فرموده که بیایید که بخوانیم پسرانمون رو، شما هم که قبول ندارید حق ره پسرانتون رو بخواین، که بحث مباهله کردن، زنانمون رو شما هم زنانتونه، جانمون رو شما هم جانتونه، به اتفاق تمامی امت این چنین است که اینجا که قرآن فرموده بیایید جانمون رو بخونیم، ابنا پسرامون رو بخونیم الحسن و الحسین، زنهامون رو بخونیم حضرت زهرا، و جانمون رو بخونیم یعنی حضرت امیر. پس بنابراین چون خداوند متعال به تصدیق همگان آقا حضرت امیر را جان پیغمبر اکرم خونده است، تا وقتی که جان پیغمبر اکرم در میان مردم باشد نوبت به دیگری نمیرسه، چون قرآن گفته که حضرت امیر چیه؟ جان پیغمبر اکرمه. جان پیغمبر اکرم که باشه معلومه مسئله خلافت به دیگری نخواهد رسید، جون پیغمبر هست رجال. و صرف نظر از این استفاده که کردیم، عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها هم استفاده میشه که فقل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، اتفاق تمام امت هست که نسایی که اینجا هست یعنی حضرت زهرا علیها السلام، و نساءنا و نساءکم. اینجا یک لطیفه خیلی فوق‌العاده هست براتون عرض کنم که تو تفسیر نیست، منم از این آقا یاد گرفتم، خدا رحمتش کنه، مشهورم نبود، مال ایرانم نبود، یاد گرفتم، خدا رحمتش کنه، یادم میاد که وقتی از او یاد گرفتم خیلی کیف کردم اون شب که این مطلب گفت، بسیار لطیفه و تو تفسیرام نیست. اواخر من دیدم یه جای گفته بودم یه مفسری نوشته بود از قول من اون آقا نقل کرده بود که فلانی از یه آقای نقل کرده، خیلی لطیفه. و اون اینه که این از بحثمون خارجه، ما چون خیلی لطیفه یه فهمت نگم، اون آقا میگفت که تو مرکزی که ما هستیم سنی هم هستم، سنی ها گفتن ما پیغمبر معصوم بدونیم، شما شیعه ها معصوم بدونیم، معلوم که پیغمبر گناه نمی کنن و معصوم هستن. اون که معصوم هستن، اما نه اسمتی که شما میگین خیلی شدت بده توی نسمت. نه پیغمبر گناه نمی کنن اما دل بخواه دارن، هیچی دلشون بخواست نخواسته. خدا گفته که زنات بردار، پیغمبر اکرم حضرت زهرا رو برداشتن، امتیاز رو دادن به حضرت زهرا. با حال اون که هر زنی رو برمیداشتن از زنها برداشته بودن. برداشتن پیغمبر اکرم حضرت زهرا را دل بخواهشون بوده، دلشون خواسته امتیازی که تو این آیه مطرح میشه این امتیاز به حضرت زهرا داده باشن. دل بخواه پیغمبر اکرمه. البته از من هم اگه میپرسیدن میگفتم حضرت پیغمبر اکرم باید افضل رو انتخاب کنن، افضل زنام از زهرا بودن. ما ایشون میگفتیم خیلی لطیفه، این تو تفسیر رو نیست، جهتش اینه هر کجا که نساء کنار ابنا آمده در استعمالات عرب، مقصود از نساء یعنی دختر. هر جا این نکته لطیفه، بسیار لطیفه از نظر جهات ادبی، هر جا نساء کنار ابنا آمده یعنی دختر، یعنی خود خدا گفته دختر تو بردار. خیلی فرق میکنه. در خود قرآن هم شبیهش هست، تو قصیده های عرب و استعمالات عرب هم فرامون هست. اون کسی که نقل میکرد بلد بود، من بلد نیستم قصیده ها و اینا رو، اما تو خود قرآن داره یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. وقتی که قرآن میفرماید اون جانی میکشت برای که حضرت موسی به وجود نیاد، فرعون چکار میکرد؟ وقتی یه مادری بچه میآورد، بچه پسر بود میکشت، دختر بود نگه میداشت. یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. نساء وقتی کنار ابنا میاد یعنی دختر، یعنی خود خدا گفته دختر. پس مطلب خیلی فرق میکنه. در هر حال اینجا اینجور شد که فقل تعالوا ندعوا ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. نسائی که اینجا آمده، مقصود از این نساء با توجه به کلمه که گفتم تکرار میکنم که نساء طبق اونچه که اون بزرگوار گفت و در بررسی هم به همین جا میرسیم که نساء وقتی کنار ابنا ذکر میشه اصلا یعنی دختر. پس اینجور نیستش که به اصطلاح نسائی که اینجا آمده و همه اتفاق داره که مخصوص حضرت زهراست به انتخاب پیغمبر اکرم شده، بلکه خود خداوند متعال فرموده است که حضرت زهرا سلام الله علیها رو بردار. نتیجه این شد که خواستیم بگیم وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یک چنین شخصیتی هستن که در این آیه به اصطلاح مباهله وجودشون مطرح است. و من حاجک فیهم من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. آری شخصیتشون به وصف نمیاد، شخصیت الهی هستن، شخصیتی هستن که امتحنک الله قبل ان یخلقک، خلقت نوری دارن، قبل از این عالم خلق شدند، اونجا امتحانهای دادند و مقامات خاصی که دارند بر اساس اون آزمایش ها و اون امتحان هاست. و ایشان هستند که از توصیف ما بیرون و خارجان. آری، و از وجود مقدس حضرت عسکری علیه السلام سوال شد که عظمت بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها به خاطر چیست؟ حضرت عسکری علیه السلام فرمودند اساس عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها تسلیم کامل در پیشگاه ذات مقدس حضرت حق، یعنی همون عبودیت و بندگی حضرت زهرا سلام الله علیها به تمام معنی کلمه. و بر اساس همون تسلیم و همه کمالات و فضائل که قابل توصیف نیست، علمشون، حلمشون، شهامتشون، سخاوتشون، عبادتشون، فضائلشون از وصف بیرون است و شخصیت شخصیتیست فوق اون چه ما فکر کنیم. پس یکی از فضائل بی بی در ارتباط با این آیه‌ای که خوندم و عرضتون رسید، و امیدواریم که خداوند متعال توفیقاتمون را در شناخت حضرتش هرچه بیشتر و معرفت ما را به وجود مبارک بی بی زیادتر بفرماید انشاءالله. دلها رو میفرستیم مدینه، ولی مدینه هم که دلامون رو بفرستیم نمیدونیم قبر بی بی مجهول است و نمیدونیم قبرشون کجاست و مصائبشون هم مصائب بسیار و فراوان. امیدوارم خداوند قسمت کند از نزدیک به زودی هممون و همه علاقمندان عرض ادب به ساعت مقدس حضرتش در مدینه داشته باشیم. ولو در مدینه باز عرض کردم نمیدونیم که دقیقا قبل بی کجا هست. خدایا به حقیقت حضرتش دلهامون را به نورشون و نفرت از دشمنانشون آن به آن نورانی تر بفرما. السلام على السيدة الجليلة ذات الأحضان الطويلة في المدة القليلة المجهولة قدرا والمخفية قبرا فاطمة الزهراء بنت رسول الله با همه اون سفارش های بسیار مهم که پیامبر اکرم در عظمت بی بی اعلام نمودن، هیچ رعایت که نکردن. اگر پیامبر اکرم نعوذ بالله دستور میدادن که هرچه میتوانید بدی کنید به دختر من، دیگه چی میخواستن انجام بدن؟ رجال ریختن در خانه. لا اله الا الله. گروهی جمع شدن در خانه وای بمیرم هیزمم آوردن. لا اله الا الله. حبيبي ملاسون حبتان هكذا يفعل بابنتك وحبيبتك بابا ببين بعد اخترت شكون رفضار کار بونجا رسید که زبان حال و مقال بیبی چنین شد صبت علی مصائب لوانا صبت علی الایام سرن لیالیا پدرم اونقدر مصیبت بر من وارد شد که اگر این مصائب بر روزا وارد شد روزا شب می شد. السلام علی سیدت المظلوم المجهولة قدرا والمخفية غبرا ومجمعة على الأرض.